مرگبارترین هفته از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران رقم خورد. سازمان ثبت و احوال این کشور تایید کرده که تنها در بازه زمانی 3 مرداد تا 5 شهریور ماه 19370 نفر در ایران فوت کردند. اما آمار و ارقام منتشر شده وزارت بهداشت این کشور از تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا با ارقام ثبت احوال همخوانی ندارد. این سازمان اعلام کرده که تنها 4477 نفر سهم جانباختگان ناشی از کرونا است. اگر آمار وزارت بهداشت را بپذیریم، به این ترتیب نزدیک به 16000 نفر طی یک هفته گذشته بر اثر عواملی به غیر از کووید 19 جانشان را از دست دادند، در حالی که میانگین تعداد فوتی ها در طول یک هفته پیش از آغاز دوران همه‌گیری کرونا در این کشور به طور متوسط 7000 نفر بوده است. 9000 نفر پایین تر از رقمی که وزارت بهداشت ادعا می کند. از ابتدای همه‌گیری نهادهای مختلفی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی. آقای ظفرقندی یک هفته پیش در مصاحبه‌ای دوباره به این موضوع اشاره و از وضعیت واکسیناسیون در ایران گله کرد.
آمار رسمی روزانه در حالی حدود 600 فوتی است که خیلی از بیماران بدون عکس تست فوت می کنند و در آمار نمی آیند. ما اگر واکسیناسیون زودتر و وسیع‌تری تدارک می دیدیم، امروز شرایط بهتری داشتیم.
چند هفته پیش هم علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران به پنهانکاری حکومت ایران در مورد آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا اذعان کرد. برخی کارشناسان یکی از دلایل افزایش مرگ و میر در هفته گذشته را برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم می دانند. سال گذشته هم برخی استانهای ایران به دلیل برگزاری این مراسم دچار خیز کرونا و بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر شدند. واکسیناسیون در هفته‌های گذشته کمی سرعت پیدا کرده، اما با توجه به شیوع سویه دلتا در سراسر ایران، بسیاری این اتفاق را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. در حال حاضر طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 10% از کل جمعیت ایران به طور کامل واکسینه شدند. به گفته رئیس سازمان هلال احمر، ایران برای عبور از بحران به 180 میلیون دوز واکسن نیاز دارد و تا کنون تنها 27 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. جدا از برگزاری تجمعات مذهبی در هفته‌های گذشته، بسیاری از مسئولین عامل مرگ و میر بالای خیز اخیر کرونا در ایران را تعلل حکومت این کشور در واکسیناسیون اعلام کردند. ماه گذشته 6 وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد داشتند در اعتراض به سوء مدیریت در انجام واکسیناسیون و دادخواهی از مقامات مسئول حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنند، بازداشت شدند. دستگیری این کنشگران و حقوقدانان اعتراض بسیاری را برانگیخته است. روز یک شنبه بیش از 500 کنشگر مدنی و سیاسی به همراه تعداد زیادی از دانشجویان و معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری این افراد شدند. مهران کریمی، رادیو فردا. همزمان که دلتا در حال قربانی گرفتن در ایران است، بسیاری نگران مهمان ناخوانده دیگری هستند. سویه لاندا که به گفته کارشناسان میتواند مدت زمان بیشتری در قیاس با دلتا بیماری ایجاد کند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران وضعیت کنترل مرزهای ایران را بد توصیف کرده و از احتمال ورود سویه لاندا به داخل ایران در آینده نزدیک خبر داد. آقای توکلی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو همچنین تأکید کرد که روزانه به طور متوسط 100 شهروند تهرانی جانشان را بر اثر کرونا از دست می‌دهند. به گفته آقای توکلی ممکن است به صورت موضعی و کوتاه مدت مرگ و میر ناشی از کرونا روند کاهشی پیدا کند، اما به طور کلی مرگ و میر در هفته‌های پیش رو همچنان روندی صعودی خواهد داشت.
بیشترین نگرانی ما از موج جدید لامدا است، چرا که این سویه مدت زمان بیشتری بیماری ایجاد می‌کند، ضمن اینکه در افراد بین 10 تا 20 سال بیماری ایجاد کرده و نوجوانان را تا 4 هفته درگیر این بیماری می‌کند. واکسیناسیون باید سرعت بیشتری گرفته و انجام شود، چرا که تعداد مرگ و میر کرونایی در افراد میانسال و جوان بیشتر شده است که با توجه به دستور رئیس جمهور در تأمین واکسن امیدواریم این روند سرعت گیرد.
در حال حاضر بیش از 300 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع قرار دارند. شیوع افسار گسیخته کرونا در ایران در ماه گذشته باعث شکسته شدن رکورد مرگ و میر طی یک شبانه روز در ایران شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز بیش از 580 نفر دیگر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. البته بسیاری آمار واقعی مرگ و میر در ایران را چند برابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت می‌دانند. مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض بسیاری از شهروندان و کنشگران مدنی ایران را به همراه داشته. اعتراض به سیاسی کردن واکسیناسیون، پنهانکاری و تناقض در رفتار حکومت جمهوری اسلامی. آیت الله علی خامنه‌ای با ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی در آذر ماه سال گذشته، گزینه‌های خرید واکسن را برای ایران محدود و بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل تأکید کرد. واکسن‌هایی که قرار بود غالباً توسط مؤسسات وابسته به نهاد رهبری به صورت انبوه تولید شوند. سعید نمکی وزیر پیشین بهداشت هم از حامیان این سیاست بود، سیاستی که 10 فعال مدنی در نامه خطاب به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل عامل مرگ جمعی هولناک در ایران خواندند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، محمد نوریزاد از فعالین مدنی و همچنین محمد رسولوف و جعفر پناهی دو سینماگر هم دیده می شود.
عدم وجود تجهیزات و امکانات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی و ادعای مسئولان بر خودکفایی در تولید واکسن و ممانعت از ورود واکسن معتبر جهانی در فرصت ضروری، مردم ایران را در مقابل شیوع گسترش این ویروس کشنده بی‌پناه کرده است.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید، رسانه‌های نزدیک به رهبر ایران سعی دارند عامل بحران کنونی کرونا را تنها دولت حسن روحانی معرفی کنند، در حالی که تعداد زیادی از شرکت‌های تولید کننده واکسن‌های داخلی تحت نظر نهادهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شوند. مهران کریمی، رادیو فردا. مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان روند صعودی طی می کند، تا جایی که در بعضی شهرها خانواده های قربانیان باید برای تحویل اجساد صف تشکیل دهند.
بچه ها نگاه کنین، این صف مال بنده های خدایی که برای جنازه هاشون توی کرونا وایستادن، برای کرونا. همه اینا که دارن به شما میگن همه دروغه، اینقدر آمار دارم به شما میگن همه دروغه. نگاه کنید این صف، نگاه کنید.
در ماه گذشته آمار مرگ و میر روزانه بارها رکورد زده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز 614 نفر جانشان را بر اثر کرونا از دست دادند. اما رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی با روزنامه همشهری وضعیت کنونی مهار کرونا را خوب توصیف کرد و گفت به خاطر اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه 1500 نفر نرسیده، باید شکرگزاری کرد.
اما سویه بدتر با سرایت بیشتر با شدت بیشتر مرگ و میرت پایین اومده، ولی عدد 709 آزاردهنده است. بله درست، شوهای 709 رو ببینید، اصلا دیگه جا بحث برای بقیهش نمونه. ولی من که میدونم این 709 میتوانست 1509 تا باشه، علارغم اینکه اون 709 تا خیلی سخته و واقعا عرق شرم رو پیشونی آدم میشینه، ولی برای اون 800 تا بازم جا میگم خدا شکرت، برای اون 800 تایی که میتوانست به این جمع افزوده بشود و نشود.
البته آمارهای رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی کارشناسان و حتی خود مسئولین حکومت زیر سوال رفته است. علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران ماه گذشته اذعان کرد این نهاد در انتشار آمار واقعی مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس پنهان کاری کرده است. با شیوع سویه دلتا در دو ماه گذشته در ایران، ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از استان‌ها پر شده و با کمبود تجهیزات اولیه درمانی کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد زیادی از قربانیان کرونا از کادر درمانی هستند. کرونا آنچنان در ایران ریشه دوانده که خبر درگذشت هنرمندان هم بر اثر کووید 19 به امری عادی و تکراری بدل شده است. ویروس کرونا دیروز هم باعث درگذشت صادق صفایی، یکی دیگر از بازیگران سینما شد. خانواده آقای صفایی تایید کردند که او بعد از ابتلا به کووید 19 دچار ایست قلبی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برگزاری کارزارهای انتخاباتی در خرداد ماه و مراسم عزاداری ماه محرم مهار کرونا را سخت‌تر کرده است و تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در هفته‌های آینده می‌تواند افزایش پیدا کند. تعداد زیادی از بستگان جانباختگان رهبر جمهوری اسلامی را مسبب مرگ و میر بالای ناشی از کرونا می‌دانند. آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه سال گذشته ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. همزمان افشاگری‌های برخی مسئولین درباره تعلل وزارت بهداشت در وارد کردن واکسن‌های خارجی با هدف حمایت از واکسن‌های تولید داخل هم غم داغداران را دوچندان کرده. واکسن هایی که به گفته آقای جهانپور تنها دو نوع از آنها گواهی مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و برخلاف وعده هایی که در ماه های گذشته در مورد تولید انبوهشان داده شد، تعدادشان هنوز به 8 میلیون دوز هم نرسیده است.
پس ما دو تا واکسن فعلا در ایران داریم به نام کوویران برکت و پاستو کوک. 4 تا در مطالعه بالینی یا مطالعه انسانی داریم و خدمت شما عرض کنم بیش از 11 واکسن دیگه هم در مرحله مطالعات حیوانی داریم.
مهران کریمی، رادیو فردا. هراس از پیشروی قارچ سیاه در ایران، عفونتی که در برخی بیماران کرونایی در این کشور تایید شده است.
به خصوص در این موج آخر به شدت با افزایش شیوع قارچ سیاه در بین بیمارامون مواجهیم و تقریبا میشه گفتش که همین الان بیش از ده بیمار در بیمارستان امام خمینی با این عفونت قارچی مواجه درگیرن و متاسفانه درمان دقیقی هم براشون انجام نمیشه.
کارشناسان یکی از دلایل عمده ابتلا به این بیماری را تضعیف سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به کووید 19 می دانند. نامش را قارچ سیاه گذاشتند چون لکه بزرگ سیاهی در مجرای بینی ایجاد می کند. اغلب کسانی که دیابتی یا دارای نقص شدید ایمنی هستند، مثل بیماران مبتلا به سرطان یا ایدز، در برابر این بیماری آسیب پذیرترند. بسیاری از پزشکان میگویند این دارو آمفوتریسین بی علاجش است، دارویی که در ایران کمیاب شده. مسئله‌ای که به مانند بسیاری موارد دیگر باعث شده متقاضیان به بازار سیاه رجوع داده شوند. به گزارش ایمنا هر یک آمفوتریسین بی 4,200,000 تومان در بازار سیاه فروخته می شود، در حالی که چند هفته پیش قیمت داروی قارچ سیاه در ناصر خسرو 300,000 تومان بود. یعنی حالا برای خرید 10 عدد قرص آمفوتریسین بی 42 میلیون تومان باید پرداخته شود. قیمت این دارو می تواند البته با بالا رفتن تقاضا باز هم دچار نوسان شود و مبلغ پرداختی ممکن است بالاتر هم برود. دیروز مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو البته قول داد که تا اوایل هفته آینده میزان بیشتری از این دارو در کشور توزیع شود. حیدر محمدی اما در عین حال از پزشکان خواست که با توجه به کمبود فعلی داروهای جایگزین را برای مبتلایان تجویز کنند. بسیاری از کارشناسان شرایط کنونی ایران را مشابه آنچه مردم هند 3 ماه پیش تجربه کردن می دانند. در این کشور هم قارچ سیاه در پیوند با سویه دلتا مطرح شد. همزمان کمبود تجهیزات درمانی بیماری کووید 19 در ایران ادامه دارد و خانواده‌های مبتلایان باید قیمت‌های گزافی برای تهیه آنها بپردازند. بسیاری دلیل اصلی آمار بالای مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تعلل حکومت در واکسیناسیون می‌دانند. در ماه گذشته بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی با پرده برداشتن از برخی تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت بحران کرونا داغ دل خانواده‌های داغدار را دوچندان کردند. روز پنجشنبه کانال تلگرامی خبرگزاری برنا به نقل از علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی خبر از تعلل وزارت بهداشت از ورود 18 میلیون دوز واکسن از چین به ایران داد.
حدود مرداد ماه سال گذشته بود که دیدم وضعیت کرونا خراب است و با اینکه مسئولیتی نداشتم با طرف چینی مذاکره کردم که واکسن بفرستند. قرار شد 18 میلیون واکسن با قیمت ارزان بفرستند که مسئولان وزارت بهداشت تعلل کردند و این کار انجام نشد.
البته هنوز مقام‌های وزارت بهداشت به این ادعای آقای لاریجانی واکنشی نشان ندادند. طبق آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در این کشور تا دیروز پنجشنبه نزدیک به 9% از کل جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مسکن ساخته بشد، سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم.
4 دهه از وعده بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران گذشت. حالا بنا به آمار بیش از 40% جمعیت ایران سرپناهی برای خود ندارند و خانه بدوشند.
ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم،
نه تنها او به وعده‌اش عمل نکرد که وعده خانه‌دار کردن مردم شد جزء گزینه‌های اصلی برای بر مسند نشستن رؤسای جمهوری.
یک بخش اقشار کم درآمدن که اصلا اینا باید بهشون توجه جدی بشه. یه اصلا مثلا فرض کنید که تحت پوش کمیته امدادن، تحت پوش بهزیستی هستن، دهک‌های پایین هستن که اینها درآمدی ندارن. اینا رو باید کار کرد که اینا بتونن به رایگان در اختیار زمین در اختیارشون قرار بگیره. یه تعدادم باید با تسهیلات بهشون با پرداخت تسهیلات کمک کرد که مسکن سازی کنن.
حالا وزیر راه و شهرسازی کابینه‌اش هم مدعی شده که توانایی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال آینده وجود دارد. رستم قاسمی به استناد قانون جهش تولید مسکن میگوید همه بخش‌های دولتی موظفند سند زمین‌های درون و جوار شهرها و شهرک‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.
همه وزارتخونه‌ها موظفند که این زمیناشون در اختیار ما بذارن. ما بیش از 1 میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت وجود داره که برای 1 میلیونش الان شناسایی شده. برای 1 میلیونش الان شناسایی شده که ما به زودی اینا رو در واقع در اختیار قرار میگیریم.
به فرض انتقال همه این زمین‌ها به دولت، ابراهیم رئیسی و کابینه اقتصادیش باید روزی 2740 خانه در ایران بسازند. آن هم در شرایطی که بنا به آمار کانون انبوه‌سازان ایران در همین یک سال گذشته هزینه ساخت در ایران از متری 2 تا 20 میلیون تومان افزایش یافته. همچنین از سال 1396 تا کنون قیمت مصالح ساختمانی تقریباً 10 برابر افزایش داشته است. همه این آمارها دولتی است. واقعیت اما کف بازار است. این روزها میانگین بهای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به 31 میلیون تومان رسیده. رقمی که نسبت به مرداد سال گذشته 34% افزایش داشته است. این رقم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده. به فرض درست و دقیق بودن همه این اعداد، شاخص دوره انتظار برای خانه‌دار شدن هر ایرانی 41 سال و برای هر تهرانی 69 سال است. این سالهای انتظار را هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بررسی کرده است.
اصلا بحث مسکن امروز امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما رو از بین برده. تورمی که رو به رشته، کسی صاحب خونه نباشه دیگه هیچ وقت صاحب خونه نخواهد شد.
آمارها میگویند از انقلاب سال 1357 تا کنون قیمت مسکن در تهران بیش از 4000 برابر شده. همچنین به طور میانگین قیمت مسکن در تهران هر 10 سال 10 برابر بالا رفته. آماری که داشتن چند متر جا برای بسیاری از ایرانیان را در وطنشان به آرزوی محال بدل کرده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
در کنار مدیریت مصرف ما باید تنوع بدیم به سبد تأمین آبمون.
مثل چی؟
مثل آب دریا.
بله.
روش دیگر استفاده از آب‌های ژرف. امروز استفاده از آب ژرف در دنیا دیگه یک امر معمولی داره میشه.
این راه حل وزیر نیروی دولت 13 برای بحران کمبود آب در ایران است. دستیازی به منابع بیشتر به جای مدیریت منابع آبی. در حالی که حفر چاه‌های عمیق با نهایت عمق 500 متر زیست بوم ایران را با بحران جدی فرونشست زمین روبرو کرده، ایده حفر چاه‌های ژرف با عمق بیش از 2000 متر فجایعی بزرگتر را در چشم انداز زیست بوم ایران قرار داده است. ایده حفر چاه‌های ژرف اولین بار توسط حمید چیپچیان وزیر نیروی دولت 11 مطرح شد.
در عمق بیش از 1000 متر، حدود 1500 متر، 1600 متر قرار گرفته و اینا بخشش آبهای فسیلی هست، بخشش آبهایی که جریان داره در گسلهای داخل زمین. امیدواریم که انشاءالله بتونیم به زودی به این تکنولوژی هم دست پیدا بکنیم و از این گونه آبها استفاده بکنیم.
در حالی که اغلب مخازن آبهای ژرف را آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهند، حامیان اجرای این پروژه اصرار دارند که آبهای ژرف مورد نظر در ایران از نوع تجدیدپذیر و غیر فسیلی هستند. فروردین ماه اعلام شد که نمونه های آب برای تعیین نوع اهم از فسیلی یا تجدیدپذیر به خارج از ایران ارسال شده، اما نتایج این آزمایش ها هرگز اعلام نشد.
در اعماق 2000 تا 3000 متر زمین روان آب‌های گسترده‌ای وجود داره، نه در همه نقاط، در برخی نقاط. ما در منطقه شرق خودمون چنین روان آبی رو در عمق 2 تا 3 هزار متر داریم.
اشاره آقای مهرابیان به آب‌های ژرف این چاه هاست. اینجا در سیستان و بلوچستان کار حفاری این چاه ها از سال 96 با اختصاص 400 میلیارد تومان بودجه آغاز شد. مجری پروژه بنیاد مستضعفان و نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی. مهر ماه گذشته اما رضا اردکانیان وزیر نیروی وقت اعلام کرد که آب حاصل از این چاه‌ها شور، دارای ایسی بالا و عملاً غیر قابل استفاده است.
آزمایش نمونه‌های آب برداشت شده از اون چاه تا عمق 2191 متر نشون داد که آب از نوع شور هست و کیفیتش برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی مناسب نیست و عرض شود که ایسی آب هم رقم بسیار بالایی در حد 25 هزار.
ایسی یا میزان رسانایی الکتریکی معیاری برای سنجش کیفیت آب است. میزان استاندارد جهانی ایسی آب شرب 1500 اعلام شده و در ایران هم آب با ایسی بیش از 3000 را مناسب نوشیدن نمی دانند.
ببینید، دو چاه تا حالا به آب رسیده. ایسی آب حدود 12000 که با یک تصفیه ساده شما این آب رو کاملا میتونی استفاده کنی و نرخ آب تمام شده هم نسبت به خطوط انتقال بعضا خیلی کمتر تمام میشه.
اصرار وزیر نیرو به قابل استفاده بودن آب این چاه ها به شرط تصفیه در حالی است که از نظر معیار ایسی آب ژرف سیستان با آب دریای خزر یکسان است. با این حال به نظر می رسد که مقامات دولت درمان لحظه‌ای بحران آب را به قیمت نابودی هرچه بیشتر منابع بازگشت ناپذیر ترجیح دادند. روز گذشته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با امضای تفاهم‌نامه سه جانبه توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشاف و بهره برداری از آب‌های ژرف استان سیستان و بلوچستان از حفر 12 چاه ژرف دیگر در آینده نزدیک خبر داد. حاصل غارت آخرین سرمایه‌های پنهان زمین تا نابودی کامل سرزمین. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گروه‌های موسیقی نظامی از سراسر دنیا بار دیگر در غرب روسیه گرد هم آمدند. با وجود نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا، جشنواره برج نظامی اسپاسکایا با اجرای گروه‌های مختلف موسیقی در مسکو افتتاح شد. جشنواره برج نظامی اسپاسکایا یک جشنواره موسیقی است که هر سال در میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود. گروه‌های موسیقی نظامی و فولکلور از روسیه و سایر کشورهای جهان در این جشنواره شرکت می‌کنند. اما امسال برگزاری جشنواره اسپاسکایا در شرایط متفاوتی انجام می‌شود.
به دلیل شیوع ویروس کرونا ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. باید اقدامات مهمی رو در نظر می‌گرفتیم. مهمترین نکته برای ما امنیت تماشاگران، شرکت کنندگان، گروه خدمات و مهمانان بیشمار ما در جشنواره بوده.
در این جشنواره معمولاً گروه‌های موسیقی از 40 کشور گرد هم می‌آیند و قطعات موسیقی مارش، کلاسیک و معاصر را اجرا می‌کنند. مارش سبکی از موسیقی با ضرب آهنگی قوی و منظم است که معمولاً در زمان اجرای رژه نظامی نواخته می‌شود. جشنواره بزرگ نظامی اسپاسکایا اولین بار در سال 2007 میلادی برای بزرگداشت روز مسکو برگزار شد.
مرگبارترین هفته از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران رقم خورد. سازمان ثبت و احوال این کشور تایید کرده که تنها در بازه زمانی 3 مرداد تا 5 شهریور ماه 19370 نفر در ایران فوت کردند. اما آمار و ارقام منتشر شده وزارت بهداشت این کشور از تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا با ارقام ثبت احوال همخوانی ندارد. این سازمان اعلام کرده که تنها 4477 نفر سهم جانباختگان ناشی از کرونا است. اگر آمار وزارت بهداشت را بپذیریم، به این ترتیب نزدیک به 16000 نفر طی یک هفته گذشته بر اثر عواملی به غیر از کووید 19 جانشان را از دست دادند، در حالی که میانگین تعداد فوتی ها در طول یک هفته پیش از آغاز دوران همه‌گیری کرونا در این کشور به طور متوسط 7000 نفر بوده است. 9000 نفر پایین تر از رقمی که وزارت بهداشت ادعا می کند. از ابتدای همه‌گیری نهادهای مختلفی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی. آقای ظفرقندی یک هفته پیش در مصاحبه‌ای دوباره به این موضوع اشاره و از وضعیت واکسیناسیون در ایران گله کرد.
آمار رسمی روزانه در حال حدود 600 فوتی است که خیلی از بیماران بدون عکس تست فوت می‌کنند و در آمار نمی‌آیند. ما اگر واکسیناسیون زودتر و وسیع‌تری تدارک می‌دیدیم، امروز شرایط بهتری داشتیم.
چند هفته پیش هم علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران به پنهانکاری حکومت ایران در مورد آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا اذعان کرد. برخی کارشناسان یکی از دلایل افزایش مرگ و میر در هفته گذشته را برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم می دانند. سال گذشته هم برخی استانهای ایران به دلیل برگزاری این مراسم دچار خیز کرونا و بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر شدند. واکسیناسیون در هفته‌های گذشته کمی سرعت پیدا کرده، اما با توجه به شیوع سویه دلتا در سراسر ایران، بسیاری این اتفاق را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. در حال حاضر طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 10% از کل جمعیت ایران به طور کامل واکسینه شدند. به گفته رئیس سازمان هلال احمر، ایران برای عبور از بحران به 180 میلیون دوز واکسن نیاز دارد و تا کنون تنها 27 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. جدا از برگزاری تجمعات مذهبی در هفته‌های گذشته، بسیاری از مسئولین عامل مرگ و میر بالای خیز اخیر کرونا در ایران را تعلل حکومت این کشور در واکسیناسیون اعلام کردند. ماه گذشته 6 وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد داشتند در اعتراض به سوء مدیریت در انجام واکسیناسیون و دادخواهی از مقامات مسئول حکومت جمهوری اسلامی شکایت نند بازداشت شدند. دستگیری این کنشگران و حقوقدانان اعتراض بسیاری را برانگیخته است. روز یک شنبه بیش از 500 کنشگر مدنی و سیاسی به همراه تعداد زیادی از دانشجویان و معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری این افراد شدند. مهران کریمی، رادیو فردا. همزمان که دلتا در حال قربانی گرفتن در ایران است، بسیاری نگران مهمان ناخوانده دیگری هستند. سویه لاندا که به گفته کارشناسان میتواند مدت زمان بیشتری در قیاس با دلتا بیماری ایجاد کند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران وضعیت کنترل مرزهای ایران را بد توصیف کرده و از احتمال ورود سویه لاندا به داخل ایران در آینده نزدیک خبر داد. آقای توکلی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو همچنین تاکید کرد که روزانه به طور متوسط 100 شهروند تهرانی جانشان را بر اثر کرونا از دست می‌دهند. به گفته آقای توکلی ممکن است به صورت موضعی و کوتاه مدت مرگ و میر ناشی از کرونا روند کاهشی پیدا کند، اما به طور کلی مرگ و میر در هفته‌های پیش رو همچنان روندی صعودی خواهد داشت.
بیشترین نگرانی ما از موج جدید لامدا است، چرا که این سویه مدت زمان بیشتری بیماری ایجاد می‌کند، ضمن اینکه در افراد بین 10 تا 20 سال بیماری ایجاد کرده و نوجوانان را تا 4 هفته درگیر این بیماری می‌کند. واکسیناسیون باید سرعت بیشتری گرفته و انجام شود، چرا که تعداد مرگ و میر کرونایی در افراد میانسال و جوان بیشتر شده است که با توجه به دستور رئیس جمهور در تأمین واکسن امیدواریم این روند سرعت گیرد.
در حال حاضر بیش از 300 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع قرار دارند. شیوع افسار گسیخته کرونا در ایران در ماه گذشته باعث شکست شدن رکورد مرگ و میر طی یک شبانه روز در ایران شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز بیش از 580 نفر دیگر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. البته بسیاری آمار واقعی مرگ و میر در ایران را چند برابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت می‌دانند. مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض بسیاری از شهروندان و کنشگران مدنی ایران را به همراه داشته. اعتراض به سیاسی کردن واکسیناسیون، پنهانکاری و تناقض در رفتار حکومت جمهوری اسلامی. آیت الله علی خامنه‌ای با ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی در آذر ماه سال گذشته، گزینه‌های خرید واکسن را برای ایران محدود و بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل تأکید کرد. واکسن هایی که قرار بود غالباً توسط مؤسسات وابسته به نهاد رهبری به صورت انبوه تولید شوند. سعید نمکی وزیر پیشین بهداشت هم از حامیان این سیاست بود، سیاستی که 10 فعال مدنی در نامه خطاب به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل عامل مرگ جمعی هولناک در ایران خواندند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، محمد نوریزاد از فعالین مدنی و همچنین محمد رسولوف و جعفر پناهی دو سینماگر هم دیده می شود.
عدم وجود تجهیزات و امکانات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی و ادعای مسئولان بر خودکفایی در تولید واکسن و ممانعت از ورود واکسن معتبر جهانی در فرصت ضروری، مردم ایران را در مقابل شیوع گسترش این ویروس کشنده بی‌پناه کرده است.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید، رسانه‌های نزدیک به رهبر ایران سعی دارند عامل بحران کنونی کرونا را تنها دولت حسن روحانی معرفی کنند، در حالی که تعداد زیادی از شرکت‌های تولید کننده واکسن‌های داخلی تحت نظر نهادهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شوند. مهران کریمی، رادیو فردا. مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان روند صعودی طی می‌کند، تا جایی که در بعضی شهرها خانواده‌های قربانیان باید برای تحویل اجساد صف تشکیل دهند.
بچه‌ها نگاه کنین، این صف صف مال بنده‌های خدایی که برای جنازه‌هاشون توی کرونا وایستادن، برای کرونا. همه اینا که دارن به شما میگن همه دروغه. اینقدر آمار دارم به شما میگن همه دروغه. نگاه کنید این صف، نگاه کنید.
در ماه گذشته آمار مرگ و میر روزانه بارها رکورد زده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز 614 نفر جانشان را بر اثر کرونا از دست دادند. اما رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی با روزنامه همشهری وضعیت کنونی مهار کرونا را خوب توصیف کرد و گفت به خاطر اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه 1500 نفر نرسیده، باید شکرگزاری کرد.
سویه بدتر با سرایت بیشتر با شدت بیشتر مرگ و میرت پایین اومده، ولی عدد 709 آزاردهنده است. بله درست، شوهای 709 رو ببینید، اصلا دیگه جا بحث برای بقیهش نمونه. ولی منی که میدونم این 709 میتوانست 1509 تا باشه، علاوه بر اینکه اون 709 تا خیلی سخته و واقعا عرق شرم رو پیشونی آدم میشینه، ولی برای اون 800 تا بازم جا میگم خدا شکرت، برای اون 800 تایی که می توانست به این جمع افزوده بشود و نشود.
البته آمارهای رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی کارشناسان و حتی خود مسئولین حکومت زیر سوال رفته است. علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران ماه گذشته اذعان کرد این نهاد در انتشار آمار واقعی مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس پنهانکاری کرده است. با شیوع سویه دلتا در دو ماه گذشته در ایران، ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از استان‌ها پر شده و با کمبود تجهیزات اولیه درمانی کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد زیادی از قربانیان کرونا از کادر درمانی هستند. کرونا آنچنان در ایران ریشه دوانده که خبر درگذشت هنرمندان هم بر اثر کووید 19 به امری عادی و تکراری بدل شده است. ویروس کرونا دیروز هم باعث درگذشت صادق صفایی، یکی دیگر از بازیگران سینما شد. خانواده آقای صفایی تایید کردند که او بعد از ابتلا به کووید 19 دچار ایست قلبی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برگزاری کارزارهای انتخاباتی در خرداد ماه و مراسم عزاداری ماه محرم مهار کرونا را سخت‌تر کرده است و تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در هفته‌های آینده می‌تواند افزایش پیدا کند. تعداد زیادی از بستگان جانباختگان رهبر جمهوری اسلامی را مسبب مرگ و میر بالای ناشی از کرونا می‌دانند. آیت الله خامنه ای در آذر ماه سال گذشته ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. همزمان افشاگری های برخی مسئولین درباره تعلل وزارت بهداشت در وارد کردن واکسن های خارجی با هدف حمایت از واکسن های تولید داخل هم غم داغداران را دوچندان کرده. واکسن هایی که به گفته آقای جهانپور تنها دو نوع از آنها گواهی مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و برخلاف وعده هایی که در ماه های گذشته در مورد تولید انبوهشان داده شد، تعدادشان هنوز به 8 میلیون دوز هم نرسیده است.
پس ما دو تا واکسن فعلا در ایران داریم به نام کوویران برکت و پاستو کوک. 4 تا در مطالعه بالینی مطالعه انسانی داریم و خدمت شما عرض کنم بیش از 11 واکسن دیگه هم در مرحله مطالعات حیوانی داریم.
مهران کریمی، رادیو فردا. هراس از پیشروی قارچ سیاه در ایران، عفونتی که در برخی بیماران کرونایی در این کشور تایید شده است.
به خصوص در این موج آخر به شدت با افزایش شیوع قارچ سیاه در بین بیمارامون مواجهیم و تقریبا میشه گفتش که همین الان بیش از ده بیمار در بیمارستان امام خمینی با این عفونت قارچی مواجه درگیرن و متاسفانه درمان دقیقی هم براشون انجام نمیشه.
کارشناسان یکی از دلایل عمده ابتلا به این بیماری را تضعیف سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به کووید 19 می دانند. نامش را قارچ سیاه گذاشتند چون لکه بزرگ سیاهی در مجرای بینی ایجاد می کند. اغلب کسانی که دیابتی یا دارای نقص شدید ایمنی هستند، مثل بیماران مبتلا به سرطان یا ایدز، در برابر این بیماری آسیب پذیرترند. بسیاری از پزشکان میگویند این دارو آمفوتریسین B علاجش است، دارویی که در ایران کم یاب شده. مسئله‌ای که به مانند بسیاری موارد دیگر باعث شده متقاضیان به بازار سیاه رجوع داده شوند. به گزارش ایمنا، هر یک آمفوتریسین B 4,200,000 تومان در بازار سیاه فروخته می شود، در حالی که چند هفته پیش قیمت داروی قارچ سیاه در ناصر خسرو 300,000 تومان بود. یعنی حالا برای خرید 10 عدد قرص آمفوتریسین B 42,000,000 تومان باید پرداخته شود. قیمت این دارو می تواند البته با بالا رفتن تقاضا باز هم دچار نوسان شود و مبلغ پرداختی ممکن است بالاتر هم برود. دیروز مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو البته قول داد که تا اوایل هفته آینده میزان بیشتری از این دارو در کشور توزیع شود. حیدر محمدی اما در این حال از پزشکان خواست که با توجه به کمبود فعلی داروهای جایگزین را برای مبتلایان تجویز کنند. بسیاری از کارشناسان شرایط کنونی ایران را مشابه آنچه مردم هند 3 ماه پیش تجربه کردند می دانند. در این کشور هم قارچ سیاه در پیوند با سویه دلتا مطرح شد. همزمان کمبود تجهیزات درمانی بیماری کووید 19 در ایران ادامه دارد و خانواده‌های مبتلایان باید قیمت‌های گزافی برای تهیه آنها بپردازند. بسیاری دلیل اصلی آمار بالای مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تعلل حکومت در واکسیناسیون می‌دانند. در ماه گذشته بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی با پرده برداشتن از برخی تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت بحران کرونا داغ دل خانواده‌های داغدار را دوچندان کردند. روز پنجشنبه کانال تلگرامی خبرگزاری برنا به نقل از علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی خبر از تعلل وزارت بهداشت از ورود 18 میلیون دوز واکسن از چین به ایران داد.
حدود مرداد ماه سال گذشته بود که دیدم وضعیت کرونا خراب است و با اینکه مسئولیتی نداشتم با طرف چینی مذاکره کردم که واکسن بفرستند. قرار شد 18 میلیون واکسن با قیمت ارزان بفرستند که مسئولان وزارت بهداشت تعلل کردند و این کار انجام نشد.
البته هنوز مقام‌های وزارت بهداشت به این ادعای آقای لاریجانی واکنشی نشان ندادند. طبق آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در این کشور تا دیروز پنجشنبه نزدیک به 9% از کل جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مسکن ساخته بشد، سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم.
4 دهه از وعده بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران گذشت. حالا بنابر آمار بیش از 40% جمعیت ایران سرپناهی برای خود ندارند و خانه بدوشند.
ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم،
نه تنها او به وعده‌اش عمل نکرد که وعده خانه‌دار کردن مردم شد جزو گزینه‌های اصلی برای بر مسند نشستن رؤسای جمهوری.
یک بخش اقشار کم درآمدن که اصلا اینا باید بهشون توجه جدی بشه. یه اصلا مثلا فرض کنید که تحت پوش کمیته امدادن، تحت پوش بهزیستی هستن، دهک‌های پایین هستن که اینها درآمدی ندارن. اینا رو باید کار کرد که اینا بتونن به رایگان در اختیار زمین در اختیارشون قرار بگیره. یه تعدادم باید با تسهیلات بهشون با پرداخت تسهیلات کمک کرد که مسکن سازی کنن.
حالا وزیر راه و شهرسازی کابینه‌اش هم مدعی شده که توانایی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال آینده وجود دارد. رستم قاسمی به استناد قانون جهش تولید مسکن میگوید همه بخش‌های دولتی موظفند سند زمین‌های درون و جوار شهرها و شهرک‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.
همه وزارتخونه‌ها موظفند که این زمین‌هاشون در اختیار ما بذارن. ما بیش از 1 میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت وجود داره که برای 1 میلیونش الان شناسایی شده. برای 1 میلیونش الان شناسایی شده که ما به زودی اینا رو در واقع در اختیار قرار میگیریم.
به فرض انتقال همه این زمین‌ها به دولت، ابراهیم رئیسی و کابینه اقتصادیش باید روزی 2740 خانه در ایران بسازند. آن هم در شرایطی که بنا به آمار کانون انبوه‌سازان ایران در همین یک سال گذشته هزینه ساخت در ایران از متری 2 تا 20 میلیون تومان افزایش یافته. همچنین از سال 1396 تا کنون قیمت مصالح ساختمانی تقریباً 10 برابر افزایش داشته است. همه این آمارها دولتی است. واقعیت اما کف بازار است. این روزها میانگین بهای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به 31 میلیون تومان رسیده. رقمی که نسبت به مرداد سال گذشته 34% افزایش داشته است. این رقم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده. به فرض درست و دقیق بودن همه این اعداد، شاخص دوره انتظار برای خانه‌دار شدن هر ایرانی 41 سال و برای هر تهرانی 69 سال است. این سالهای انتظار را هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بررسی کرده است.
اصلا بحث مسکن امروز امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما رو از بین برده. تورمی که رو به رشته، کسی صاحب خونه نباشه دیگه هیچ وقت صاحب خونه نخواهد شد.
آمارها میگویند از انقلاب سال 1357 تا کنون قیمت مسکن در تهران بیش از 4000 برابر شده. همچنین به طور میانگین قیمت مسکن در تهران هر 10 سال 10 برابر بالا رفته. آماری که داشتن چند متر جا برای بسیاری از ایرانیان را در وطنشان به آرزوی محال بدل کرده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
در کنار مدیریت مصرف ما باید تنوع بدیم به سبد تأمین آبمون.
مثل چی؟
مثل آب دریا.
بله.
روش دیگر استفاده از آب‌های ژرف. امروز استفاده از آب ژرف در دنیا دیگه یک امر معمولی داره میشه.
این راه حل وزیر نیروی دولت 13 برای بحران کمبود آب در ایران است. دستیازی به منابع بیشتر به جای مدیریت منابع آبی. در حالی که حفر چاه‌های عمیق با نهایت عمق 500 متر زیست بوم ایران را با بحران جدی فرونشست زمین روبرو کرده، ایده حفر چاه‌های ژرف با عمق بیش از 2000 متر فجایعی بزرگتر را در چشم انداز زیست بوم ایران قرار داده است. ایده حفر چاه‌های ژرف اولین بار توسط حمید چیتیان وزیر نیروی دولت 11 مطرح شد.
در عمق بیش از 1000 متر، حدود 1500 متر، 1600 متر قرار گرفته و اینا بخشش آبهای فسیلی هست، بخشش آبهایی که جریان داره در گسلهای داخل زمین. امیدواریم که انشاءالله بتونیم به زودی به این تکنولوژی هم دست پیدا بکنیم و از این گونه آبها استفاده بکنیم.
در حالی که اغلب مخازن آبهای ژرف را آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهند، حامیان اجرای این پروژه اصرار دارند که آبهای ژرف مورد نظر در ایران از نوع تجدیدپذیر و غیر فسیلی هستند. فروردین ماه اعلام شد که نمونه های آب برای تعیین نوع اهم از فسیلی یا تجدیدپذیر به خارج از ایران ارسال شده، اما نتایج این آزمایش ها هرگز اعلام نشد.
در اعماق 2000 تا 3000 متر زمین روان آب‌های گسترده‌ای وجود داره، نه در همه نقاط، در برخی نقاط. ما در منطقه شرق خودمون چنین روان آبی رو در عمق 2 تا 3 هزار متر داریم.
اشاره آقای مهرابیان به آب‌های ژرف این چاه هاست. اینجا در سیستان و بلوچستان کار حفاری این چاه ها از سال 96 با اختصاص 400 میلیارد تومان بودجه آغاز شد. مجری پروژه بنیاد مستضعفان و نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی. مهرماه گذشته اما رضا اردکانیان وزیر نیروی وقت اعلام کرد که آب حاصل از این چاه‌ها شور، دارای ایسی بالا و عملاً غیر قابل استفاده است.
آزمایش نمونه‌های آب برداشت شده از اون چاه تا عمق 2191 متر نشون داد که آب از نوع شور هست و کیفیتش برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی مناسب نیست و عرض شود که ایسی آب هم رقم بسیار بالایی در حد 25000.
ایسی یا میزان رسانایی الکتریکی معیاری برای سنجش کیفیت آب است. میزان استاندارد جهانی ایسی آب شرب 1500 اعلام شده و در ایران هم آب با ایسی بیش از 3000 را مناسب نوشیدن نمی دانند.
ببینید، دو چاه تا حالا به آب رسیده. ایسی آب حدود 12000 که با یک تصفیه ساده شما این آب رو کاملا میتونی استفاده کنی و نرخ آب تمام شده هم نسبت به خطوط انتقال بعضا خیلی کمتر تمام میشه.
اصرار وزیر نیرو به قابل استفاده بودن آب این چاه ها به شرط تصفیه در حالی است که از نظر معیار ایسی آب ژرف سیستان با آب دریای خزر یکسان است. با این حال به نظر می رسد که مقامات دولت درمان لحظه‌ای بحران آب را به قیمت نابودی هرچه بیشتر منابع بازگشت ناپذیر ترجیح دادند. روز گذشته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با امضای تفاهم‌نامه سه جانبه توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشاف و بهره برداری از آب‌های ژرف استان سیستان و بلوچستان از حفر 12 چاه ژرف دیگر در آینده نزدیک خبر داد. حاصل غارت آخرین سرمایه‌های پنهان زمین تا نابودی کامل سرزمین. مهیار طهماسبی، رادیو فرد.
گروه‌های موسیقی نظامی از سراسر دنیا بار دیگر در غرب روسیه گرد هم آمدند. با وجود نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس کرونا، جشنواره برج نظامی اسپاسکایا با اجرای گروه‌های مختلف موسیقی در مسکو افتتاح شد. جشنواره برج نظامی اسپاسکایا یک جشنواره موسیقی است که هر سال در میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود. گروه‌های موسیقی نظامی و فولکلور از روسیه و سایر کشورهای جهان در این جشنواره شرکت می‌کنند. اما امسال برگزاری جشنواره اسپاسکایا در شرایط متفاوتی انجام می‌شود.
به دلیل شیوع ویروس کرونا ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. باید اقدامات مهمی رو در نظر می‌گرفتیم. مهمترین نکته برای ما امنیت تماشاگران، شرکت کنندگان، گروه خدمات و مهمانان بیشمار ما در جشنواره بوده.
در این جشنواره معمولاً گروه‌های موسیقی از 40 کشور گرد هم می‌آیند و قطعات موسیقی مارش، کلاسیک و معاصر را اجرا می‌کنند. مارش سبکی از موسیقی با ضرب آهنگی قوی و منظم است که معمولاً در زمان اجرای رژه نظامی نواخته می‌شود. جشنواره بزرگ نظامی اسپاسکایا اولین بار در سال 2007 میلادی برای بزرگداشت روز مسکو برگزار شد.